ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این کره خاکی که به ما پیوسته اید. عزیزان به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. پنجشنبه 11 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با اول ماه ژوئن سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، با افتخار میزبانی شما رو عهده‌دار هستم در این مجله 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم نسرین افشار بریم و تازه ترین خبرها را که مهمترین بخش این مجله است از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مدیران جمهوری اسلامی در سال 104 میلیارد دلار هدر میدهند. محمد باقر قالیباف که در شورای اداری خراسان شمالی سخنرانی میکرد این هدر دادن سرمایه را واقعیات نوع حکمرانی در ایران توصیف کرد.
ما مدیران سالی 100 فکر نکنیم من عدد اینطوری دارم، همینطور وجبی عدد رو میگم، دقیق 104 میلیارد دلار به قیمت 1400 ما در سال داریم. 104 میلیارد دلار در سال ثروتمون رو هدر میدیم، نه که بد استفاده میکنیم، ما هدرش میدیم، از بین میبریمش، با آتش میکشیمش. واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟ واقعا ما مدیریم؟ ما مسئولیم؟ اینا واقعیت های زندگی امروز ماست ها، اینا واقعیت های نوع حکمرانی ماست.
در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف، عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با بازنشر این اظهارات و کنایه به او در توییترش نوشت ویدیوی صحبت‌های شما را توییت می‌کنم، شاید رئیس مجلس که در 3 سال گذشته مجلس انقلابی را در کنترل داشت آن را بشنود و اقدامی برای اصلاح حکمرانی و حیف و میل‌ها بکند. نماینده ابراهیم رئیسی در امور روحانیت میگوید از 75 هزار مسجد در کشور در 50 هزار مسجد بسته است. رسا خبرگزاری حوزه‌های علمی گزارش داد کاظم دولابی در اظهارات خود دشمن را مسئول تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد و گفت دشمنان این انقلاب با جنگ رسانه‌ای خدمات نظام را زیر سوال بردند، به گونه‌ای که گاهی حتی برخی از روحانیون نیز دچار تردید می‌شوند. این عضو مجلس خبرگان در عین حال از اوضاع نامناسب زیرساخت‌های دینی و فرهنگی در کشور و خلوت و خالی شدن برخی از مساجد انتقاد کرد و آن را فاجعه خواند. سپید رشنو از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود با اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام خبر داد. این فعال اجتماعی و مخالف حجاب اجباری در صفحه اینستاگرامش نوشته است تا زمان نامعلوم دادگاهی شدنش با قرار 1 میلیارد تومانی آزاد است و حق خارج شدن از تهران را نیز ندارد. سپید رشنو در تیر ماه 1401 در جریان یک درگیری بر سر حجاب بازداشت و شهریور ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه اعضا و وابستگان سپاه پاسداران و بازوهای عملیاتی این نهاد اعمال کرده است. این افراد از سوی واشنگتن متهم شدند که در توطئه‌های تروریستی علیه مقام‌های سابق آمریکایی، شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و مخالفان حکومت ایران دست داشتند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر روی وبسایت آن هم آمده، نام افراد جدید تحریمی را محمد رضا انصاری از مقام‌های نیروی قدس، شهرام پورصفی که به گفته دادستان‌های آمریکا در قصد ترور جان بولتون نقش داشت، حسین حافظ امینی شهروند ایرانی با تابعیت ترکیه که وابسته به سپاه و بخشی از شبکه عملیاتی در ترکیه معرفی شده است، روح الله بازقندی رئیس سابق بخش ضد جاسوسی اطلاع سپاه و رضا سراج رئیس اطلاعات خارجی نیروی قدس سپاه اعلام کرد. و در خبری کوتاه، امدادگر بلژیکی آزاد شده از زندان‌های ایران از حامیانش تشکر کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی نمایشی، غیرقانونی و به سخره گرفته شدن عدالت خوانده شده است.
این پرونده و روند اون پر از اشکالاتیه که میتونیم اسمشو بذاریم غیرقانونی. با انگیز زدن جرم‌های امنیتی سیاسی کشاندن این پرونده به دادگاه انقلاب خبر بسیار ناگواری هست، برای اینکه خبرنگاران در آینده هراس خواهند داشت از اینکه هر گونه موضوعی رو ولو با حکم سردبیر پیگیری بکنند.
رکورد بی سابقه اعدام در ایران و هشدار درباره احتمال اعدام صدها تن دیگر در همین ماه‌های پیش رو.
جمهوری اسلامی الان راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن مجازات اعدام پیدا کرده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آرش کیخسروی وکیل دادگستری در واکنش به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه نگاران بازداشت شده اعلام کرده است که رسیدگی به این دو پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، چرا که به نوشته او مطابق با قانون اساسی و قانون عادی شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده سیاسی و مطبوعاتی را ندارند و با اعلام مغرضانه جرمیز چنین صلاحیتی برای آنان ایجاد نمی شود. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن هم پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع مهسا امینی در آرامستان سقز هر دو بازداشت شدند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان را جویا شده است.
ببینید، در خصوص مسئله روند دادگاهی دو خبرنگاری که در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی کار کردند، مهمترین مسئله این هستش که این پرونده روند قانونی خودش رو طبق موازین قانون کیفری و قانون مجازات اسلامی طی نکرده. به بیان دیگر این پرونده و روند اون پر از اشکالاتیه که میتونیم اسمش رو بذاریم غیرقانونی. اگر تخلفی تحت عنوان مسائل مطبوعاتی اتفاق بیفته، میبایست که در دادگاه کیفری یک دادگاه برگزار بشه در استان تهران با حضور 21 نفر از هیئت منصفه باید تشکیل جلسه بشه. و جالب این هستش که دادگاه اگر هیئت منصفه شخص مطبوعاتی رو که داره محاکمه میشه رو بری بکنن، دادگاه مکلف هستش که از نظر اونها تبعیت بکنه و حتی اگر هیئت جوری بگن گناهکار شناخته بشه اون فرد مطبوعاتی، مجدداً باز دادگاه میتونه نظر خودش رو بده. یعنی این نشون میده که قانونگذار تلاش کرده که مسئله آزادی مطبوعات رو مد نظر قرار بده و آزادی عمل رو به خبرنگاران بده و از این جهت نگاه بخششواری نسبت به مسئله مطبوعات داره. مسئله دوم این هستش که ما میدونیم مثلا در تخلفات این چنینی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه یا مجله معمولا مورد مؤاخذه قرار میگیره و نه خبرنگارانی که صرفاً به عنوان یک کارمندان یک بخش مطبوعاتی میرن و در مأموریتی رو که مدیر مسئول و سردبیر بهشون واگذار کردن انجام میدن. اما میبینیم در روند پرونده این دو نفر، نه تنها پرونده به دادگاه کیفری که صورت معمول باید ارجاع بشه نمیره، بلکه ارجاع داده میشه به دادگاه انقلاب و زیر دست قاضی صلواتی که همه ما پیشینه و تاریخچه هم دادگاه و هم قاضی این دادگاه رو میدونیم. بنابراین این چند تا مسئله هستش که به طور کل میتونیم که مثلا کاملا غیرقانونی اتفاق افتاده و این با انگیز زدن جرم‌های امنیتی سیاسی کشاندن این پرونده به دادگاه انقلاب یک مسئله هستش که میتونه برای دنیای مطبوعات و خبرنگاران در ایران خبر بسیار بدی باشه و اتفاق ناگواری هست، برای اینکه از این جهت خبرنگاران در آینده هراس خواهند داشت از اینکه هر گونه موضوعی رو ولو با حکم سردبیر بخوان برن و پیگیری بکنن. علاوه بر تمام اینها، بیش از 8 ماهه که این دو خبرنگار خبرنگار از زمانی که مرگ مهسا امینی اتفاق افتاد و این خبر کار شد در بازداشت موقت هستن. ما میدونیم طبق قوانین کیفری بازداشت موقت باید حداکثر تا 48 ساعت باشه، اگر دلایلی بیشتری باشه ممکنه تا 1-2 هفته تمدید بشه. بنابراین 8 ماه حضور اونها در بازداشت، عدم دسترسی اونها به وکیل انتخابی شد، اینا هم مجدداً علاوه بر تمام مواردی که ذکر کردم مسائلی هستش که این پرونده رو به روند غیرقانونی تبدیل کرده.
خانم پری هاشمی، آرش کیخسروی وکیل دادگستری این پرونده رو و این رسیدگی رو غیرقانونی قلمداد کرده. وزارت امور خارجه آمریکا هم محاکمه نیلوفر حامدی و الهه محمدی رو به سخره گرفتن عدالت خونده و اون رو نمایشی خوانده. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز هم چنین برداشتی داشته از این محاکمات. اما صحبت سر اینه که همونجور که شما اشاره کردید، مدیران هر دو رسانه شهادت دادن علنا که آنها این دو خبرنگار رو برای تهیه گزارش اعزام کردند. تصور میکنید چرا جمهوری اسلامی تا بدین درجه این مسئله رو جدی گرفته؟ چرا که به گفته شما و دیگر وکلا اونها هیچ تقصیری نداشتن، بلکه فقط وظیفه خودشون رو انجام دادن؟ چرا با مدیران مسئول برخورد نشده و اصولا تهیه گزارش کدام جرمی رو در بر داشته؟
ببینید، اون انگی که به یعنی برچسب هایی که در مورد اتهامات وارده به این دو خبرنگار زدن، مسئله همکاری با دول متخاصم هستش و اقدام علیه امنیت نظامه. امنیت نظام به خطر افتاده به خاطر اینکه مسئله واقعیت رفتاری رو که گشت ارشاد با زنان انجام میده برملا شده و این موضوع جهانی شد، هزینه بسیار زیادی رو برای جمهوری اسلامی داشت. ولی آیا تقصیر کار اینه که یعنی خبر رو نباید کار کرد، یا جمهوری اسلامی باید این نوع هزینه ها رو پیش بینی بکنه و اگر دلش نمیخواد این اتفاقات بیفته اصلا نذاره کسی کشته بشه، اتفاق این چنینی برای زنان بیفته که بخواد هزینه براش داشته باشه و از اون طرف در واقع بخواد انتقام خودش رو از خبرنگاران بگیره؟ اما این برخورد این چنینی و اون دادگاه نمایشی، این علتش این هستش که هیچگاه رژیم با چندین مشاغل سر خوش و سر سازگاری نداشته. یکی مثلا قشر وکلا هست، یکی قشر خبرنگاران هست و بعضی مشاغل دیگر. برای اینکه اینها کسانی هستن که خبرنگاران واقعیت و حقیقت رو پوشش میدن بر اساس اصل کارشون، بر اساس حقیقت، و وکلا هم وظیفه دفاع از موکلین خودشون رو دارن در دادگاه. ببینید که هر دوی این مشاغل تحت فشار بسیاری هستن در روند اعتراضات اخیر. همین هم هزینه هایی که برای رژیم به وجود آورده، اون میخواد جلوگیری بکنه از اتفاقاتی که در آینده میفته که خبرنگاران نخواهند اخبار مهم این چنین رو هرگز دیگه پوشش بدن، ولو با دستور مدیر مسئول و سردبیر و وکلا هم پرهیز بکنن از پذیرفتن موکلینی که پرونده های سیاسی امنیتی دارن.
خانم بنی هاشمی، تصور میکنید الان متهمان از این دست، از جمله خبرنگاران، وکلا که تحت فشار شدید هستند، راه به کجا میتونن ببرن؟ کدام مرجع جهانی میتونه پناهی برای اونها باشه؟
در حال حاضر اتفاقی که میتونه بیفته و این هستش که مجامع بین‌المللی و سازمان‌هایی که به مردم نهاد هستن مثل NGO ها در این ارتباط اطلاع رسانی بکنن، مسئله افکار عمومی جهانی رو به اهرم فشار بکنن بر روی جمهوری اسلامی، و الا سایر اتفاقاتی که در این بین بیفته امکان داره که اون ضمانت اجرایی لازم رو نداشته باشه. اما مسئله آنچه که داره در ایران برای وکلا و خبرنگاران اتفاق میفته، یک مسئله بُعد حقوق بشری بین‌المللی داره که در واقع دستاندرکاران این موضوع با افکار عمومی و اطلاع رسانی در این رابطه میتونن اهرم فشاری بر جمهوری اسلامی وارد کنن.
آرش کیخسروی وکیل دادگستری گفته که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی رو نداره. او گفته دادگاه این دو خبرنگار باید با حضور هیئت منصفه واقعی و تماشاچیان علاقمند مورد رسیدگی قرار می گرفت تا شاید به گفته او عدالت نه به صورت تفننی که به صورت واقعی اجرا می شد. از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج شنبه امروز ضمن هشدار درباره رکورد بی سابقه اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدام شدگان در کشور در 5 ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افزایش یافته و همچنین هشدار داد که اگر جامعه جهانی به موج اعدام‌ها واکنش قوی تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدام شده در 1 ماه گذشته هم به بیشترین میزان در 8 سال اخیر رسیده است. بشنویم از جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران.
من ابتدای نکته رو بگم، بیش از 170 کشور در سراسر جهان مجازات اعدام به هر شکل که همون فلد حق حیات محسوب میشه و از قوانین کیفری خودشون یا به طور کلی ملغا کردن یا دست کم در عمل متوقفش کردن. فقط یک اقلیتی از کشورهای عمدتاً استبدادی و دیکتاتوری مانند ایران در دنیا هستن که هنوز اعدام رو اجرا میکنن. از طرف دیگه این نکته رو هم اضافه کنم که برای جمهوری اسلامی اعدام صرفاً یک مجازات نیست، به این معنی که جمهوری اسلامی هر زمان که اعتراضات مردمی شدت میگیره یا از طرف مردم احساس خطر میکنه، به شدت اجرای اعدام ها رو بالا میبره. به بیان دیگه، برای جمهوری اسلامی بیشتر مکانیزمی هست برای وحشت افکنی و ایجاد هراس در جامعه. همه تحقیقات و تجربیات نشون میده که مجازات اعدام صرفا باعث بازتولید خشونت در جامعه میشه و این مجازات کرامت انسانی و حق حیات رو لگدمال میکنه. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخ دیگه‌ای برای مطالبات و اعتراضات مردم نداره و همینطور از اونجایی که تنها راه بقای خودش رو در قتل و اعدام مخالفان خودش می‌بینه، سعی می‌کنه که همیشه این مکانیزم رو در اختیار داشته باشه. ببینید، طی 1 ماه گذشته، همونطور که در گزارش امروز سازمان حقوق بشر ایران هم منتشر شد، در ماه می میلادی که دیروز به پایان رسید، دست کم 142 نفر تو زندان‌های سراسر ایران اعدام شدن. این یک آمار بی سابقه است از سال 2015 تا الان. همینطور از طرف دیگه، آمار اعدام‌ها تو مدت مشابه در 5 ماه اول سال میلادی گذشته 76% افزایش داشته. این نشون میده که جمهوری اسلامی الان بدین طریق راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن مجازات اعدام پیدا کرده.
آقای توللی، سازمان شما، سازمان حقوق بشر ایران، امروز گفته که اگر جامعه جهانی در مورد موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشون نده، صدها نفر دیگه در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. این بدین معنی است که تا به حال واکنش جهانی قوی بوده، اما نه به اندازه کافی. حالا که جامعه جهانی تنها به محکومیت شدید و لحن اعدام‌ها بسنده کرده، تصور می‌کنید از دست جامعه جهانی آیا کار بیش از این برمیاد؟
همونطور که شاهد بودیم، در اوج اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بابت فشارهایی که این اعتراضات مردمی و همینطور فعالیت فعالان حقوق بشر در خارج کشور به جامعه جهانی وارد آوردن، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد و نماینده ایران را از این کمیسیون اخراج کرد. یا تقریبا همزمان با این موضوع، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره قربانیان سرکوب در ایران کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داد. به نظر من الان هم لازمه که جامعه جهانی گام‌های عملی جدی برای از کار انداختن و یا دست کم متوقف کردن اجرای احکام اعدام در ایران برداره. ببینید، ما همه شاهد بودیم که هر زمان جامعه جهانی اقدام عملی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برداشته، حکومت ایران مجبور به عقب نشینی شده. مثالی که اینجا میتونم بزنم این هست که در سالهای گذشته با گزارش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری درباره شمار بالای اعدام متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر به UNODC یا همون دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل دادن، این سازمان با فشاری که بر جمهوری اسلامی آورد، او رو وادار کرد تا تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو از سال 2017 به شدت پایین بیاره. حتی جمهوری اسلامی وادار شد قانونی هم در این زمینه تصویب کنه در ایران. هرچند که حالا 1-2 سال پیش حکومت ایران مجدداً اعدام‌های از این دست رو دوباره افزایش داده، اما منظورم این هست که هر جا جامعه جهانی اقدام عملی انجام داده، حکومت ایران وادار به عقب نشینی شده. در حال حاضر هم می‌بینیم که بحث مخالفت با مجازات اعدام تبدیل به یکی از مطالبات جنبش دانشجویی و دیگر جنبش‌های مدنی عمدتاً در ایران شده و بیشتر شدن این مخالفت‌ها به اعدام در داخل کشور، همینطور با فشاری که جامعه جهانی می‌تونه به ایران وارد کنه، میشه امیدوار بود که این مجازات غیر انسانی اعدام که جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خودش اون رو برای ارعاب جامعه به کار می‌بره متوقف بشه. در دو سه ماه اخیر که اعتراضات مردمی حالا به قولی به دلیل کشتار و سرکوب شدید مردم در ایران کمی فروکش کرده، حکومت ایران با لابیگری حالا پیدا و پنهانی که داره تونسته در یک ماه گذشته به این طرف به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب بشه. به نظر من جامعه جهانی همونطور که نماینده جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن اخراج کرد، الان هم باید به این مماشات پایان بده و این حکومت رو از این سمت خلع کنه. یا اینکه کشورهای دیگه، کشورهای غربی عمدتاً، اونایی که متعهد به موازین حقوق بشری هستن، میتونن دست کم بازوهای سرکوب نظام مثل سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم‌های بین‌المللی یا فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدن تا راه تأمین مالی و تأمین تجهیزات برای نهادهای سرکوب بسته بشه. و به نظر من بدین ترتیب جامعه جهانی میتونه به مردم ایران کمک زیادی برای تغییر در ایران بکنه، برای کاهش آمار اعدام‌ها و کاهش سرکوب‌ها در ایران.
سازمان حقوق بشر ایران از رکورد بی سابقه اعدام در ایران گفته و هشدار داده درباره اعدام صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده. از جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی برای ساخت دو بمب هسته‌ای ذخیره کافی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% را دارد. پیشتر مقامات اسرائیلی هم تاکید کرده بودند که تهران میتواند ظرف چند هفته به بمب هسته‌ای دست یابد. مهران مصطفوی، تحلیلگر هسته‌ای ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش درباره امکان و توانایی رسیدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی پرسیده است.
گفتن این که ایران در عرض چند هفته میتواند به بمب اتمی دستیابی داشته باشه غلطه و بیمعنیه و غیره، بلکه درستش این هستش که بگوییم ایران میتواند تا چند هفته دیگه اورانیوم لازم برای ساخت بمب رو داشته باشه. بعد از اون مراحل دیگه هستش که ایران هنوز انجام نداده و از دید من حداقل 2 سال ممکنه طول بکشه تا اینکه بمبی داشته باشن که بتونن از اون روی موشک استفاده بکنن. غنی کردن اورانیوم تا 60% و با توجه به اینکه میزانش بالاست، در ایران 114 کیلو تولید کردن، تبدیل اون به اورانیوم 90% که لازم هست برای بمب چندان طول نمی کشه و ایران می تواند برای 3 تا حتی 4 تا مواد لازم برای بمب رو داشته باشه. ولی تکرار می کنم به این مفهوم نیستش که بمب رو تا 3-4 هفته دیگه خواهد داشت.
آقای مصطفی، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته 2 موضوع رو مطرح کرده که گفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع رو حل و فصل کرده. یکی مسئله کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسئله سایت آباده که معروف هست به سایت برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. چگونه مسائل مورد اختلاف میان تهران و آژانس حل و فصل شده در شرایط کنونی و جمهوری اسلامی تونسته توضیحات لازم رو به آژانس بده؟
خدمتتون عرض کنم 2 موضوع مختلفه. غنی سازی 83% مربوط به سایت فوردوس که جدید هستش، یعنی مال چند ماه پیشه، ولی مسئله سایت آباده یا سایت مریوان که در نزدیکی آباده بین شیراز و اصفهان قرار داره، مسئله ایست که بین آژانس و ایران 2 ساله در حال مذاکره هستند دربارش. همونطور که همون موقع اتفاق افتاده بود من گفتم 83% غنی شده یک مسئله ایراد فنی داشته و به علت عدم درست عمل کردن پیش اومده و مقدارش بسیار کم بوده و آژانس این توضیحات رو در اون زمینه پذیرفته و آژانس این پرونده رو بسته. پرونده دومی که بسته شده مربوط به وجود اورانیوم طبیعی است که به محل آباده آورده بودند و اونجا ذخیره کرده بودند و جمهوری اسلامی توضیحاتی داده که آژانس گفته این توضیحات قابل قبول هستند و فعلا این پرونده رو میبنده و درباره این مسئله دیگه از ایران
سوالی نمیکنه مگر که اطلاعات جدیدی به دست آژانس برسه و این دو مسئله الان بسته شده. دو مسئله دیگه باقی مونده که یکیش مربوط به سایت ترقوزاباده و دیگری مربوط به سایت وریمان هستش که هر دوی اینها در نزدیکی تهران قرار دارن. زمانی که آقای گروسی اسفند ماه به ایران مسافرت کرد، همون موقع من گفتم که سفر آقای گروسی بیهوده نمیتونه باشه، یعنی حتما باید دستاورد داشته باشه و ایران اطمینان‌های لازم رو به آقای گروسی داده که جواب حداقل جدی بخشی از درخواست‌های آژانس رو بده. و الان هم چون شورای حکام آژانس چند وقت دیگه تشکیل میشه، ایران بالاخره این دو پرونده رو موفق شده با آژانس طی بکنه ببنده، ولی همینطور که خود آژانس اعلام کرده، بستن این دو موضوع به این مفهوم نیست که تمامی موارد اختلاف بسته شده. و از طرف دیگه این مسائل مسائلی هستن که به برجام ربطی ندارن، مسائل پادمانی هستن، بین ایران و آژانس هستن، ولی غربی ها شرط گذاشتن که قبل از هر گونه تحولی باید مسائل پادمانی ایران و آژانس حل شده باشه. هنوز دو موضوع دیگه وجود داره که گفته میشه ایران جواباشو در تیر ماه میخواد به آژانس بده، یعنی در نزدیک 6 هفته دیگه میخواد به آژانس بده.
با توجه به اینکه تمام این توضیحاتی که شما دادید، آژانس تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داره به دلیل دوربین‌های نظارتی که تونسته نصب کنه و خیلی سایت‌ها این دوربین‌ها فعال نیستن، چقدر این گزارش‌ها میتونه معتبر باشه با توجه به اینکه این دوربین‌ها در بسیاری از جاها خب فعال نیستن در حال حاضر؟
این گزارش‌ها معتبر هستند به خاطر اینکه فقط دوربین ها نیستند، بلکه ناظران آژانس میتونن به اون سایت ها برن و اون سایت ها رو از نزدیک ببینن، بررسی کنن و بازرسی کنن. و میتوان گفتش که ایران یکی از کشورهای، یعنی تنها کشوری دنیا که این میزان بازرسی دربارش انجام میشه از سوی آژانس. من فکر کنم که اگر آژانس واقعا شک و تردیدی درباره این گزارش ها داشت، اطلاعیه رو منتشر نمیکرد که این دو مسئله حل شدن.
از مهران مصطفوی، تحلیلگر هسته‌ای ساکن پاریس میشنیدیم که به پرسش‌های پروانه وحید منش از رادیو فردا پاسخ میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شبکه آمریکایی CNN در گزارشی خبر داده که دادستان‌های فدرال آمریکا به یک فایل صوتی از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، دست یافته که در آن او اذعان می‌کند که اسناد محرمانه‌ای را پس از خروج از کاخ سفید نزد خود نگاه داشته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه گزارش داد که دادستانی فدرال ایالات متحده یک فایل صوتی مربوط به سال 2021 را در اختیار دارد که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اذعان می‌کند که پس از ترک کاخ سفید اسناد محرمانه پنتاگون درباره حمله احتمالی به ایران را همراه خود برده است. فایل صوتی یاد شده گویای آن است که ترامپ کاملا متوجه این امر بوده که پس از ترک کاخ سفید در سال 2021 اسناد محرمانه را نزد خود نگه داشته است. دو منبع مطلع به CNN گفتند که اظهارات ترامپ نشان می‌دهد او تمایل داشته این اطلاعات را علنی کند، اما می‌دانسته که پس از ترک کاخ سفید اختیار آن را ندارد تا اسناد را از حالت محرمانه خارج کند. همزمان دونالد ترامپ تأکید داشته که هیچ کار خطایی انجام نداده است. یکی از نمایندگان ترامپ از اظهار نظر درباره وجود فایل صوتی منتسب به ترامپ خودداری کرده و صرفاً این تحقیقات را دارای انگیزه سیاسی خواند. فایل صوتی یاد شده متعلق به جلسه ای است که پس از انتشار گزارشی در مجله نیویورکر برگزار شده بود. سوزان گلاسر، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در آن مطلب توضیح داده بود که چطور ژنرال میلی، فرمانده ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، نگران بوده که ترامپ خودسرانه دستور حمله به ایران را صادر کند و از ترامپ خواسته بود که دست به چنین اقدامی نزند. این ماجرا خشم دونالد ترامپ را برانگیخته بود. حالا CNN میگوید که دادستان فدرال آمریکا فایل صوتی را در اختیار دارد که ترامپ پس از انتشار گزارش نیویورکر در جمعی میگوید که سندی را در اختیار دارد که اگر بتواند آن را به مردم نشان دهد، سخنان ژنرال میلی را نقض خواهد کرد. استیون چونگ، سخنگوی ترامپ، روز چهارشنبه گفت این اطلاعات را تندروها درز دادند و اساساً این تعقیب قضایی با انگیزه های سیاسی و با هدف شعله ور کردن تنش‌ها و ادامه آزار و اذیت رسانه‌ای رئیس جمهور ترامپ و حامیانش انجام می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا ترامپ پس از ترک مسئولیت خود در ژانویه 2021 با نگهداری اسناد دولتی ایالات متحده که برخی از آنها فوق محرمانه بودند، قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر. این وزارتخانه در ماه اوت گذشته فاش کرد که در حال تحقیق از دونالد ترامپ برای خارج کردن اسناد از کاخ سفید است و این وزارتخانه معتقد است که او به طور غیرقانونی این اسناد سری را در اختیار دارد.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، یا بهتر بگم شماره ها رو: 2420-2211-22-112 و 113. هر دو فعال هستن. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.